سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و برنامه صحی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمده. شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 میشنوید. سیلاب های اخیر در مناطق مختلف افغانستان جان دهاتن را گرفته و هزاران مواشی را تلف کرده و زمین های زراعتی، منازل و جاده ها را تخریب کرده است. در تازه ترین انکشاف، امروز سیلاب ها در شرق افغانستان جان 7 تن را گرفت و روز سه شنبه 27 حمل 8 تن به خاطر سرازیر شدن سیلاب ها در هرات جان خود را دست دادند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان گفته که از 8 حمل سال جاری خورشیدی تا کنون در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 20 ولایت افغانستان 134 تن جان باختند. شنونده های عزیز، در برنامه امشب روی عوامل مرگ و میر ناشی از سیلاب ها، راه های جلوگیری، بیماری های پس از سیلاب ها در مناطق سیلاب زده، وقایه از بیمار ها و نحوه کمک رسانی به مردم آسیب پذیر صحبت خواهد کردیم. مهمان برنامه امشب ما آقای عبدالحمید مبارز، کارشناس امور رسیدگی به حوادث طبیعی هستند. جناب آقای مبارز، خوش آمدید.
سلام، درود بر شما.
سلامت باشین. شنونده های عزیز، شما هم اگر آواز ما را میشنوین و در مناطق آسیب پذیر از سیلاب ها زندگی میکنن، میتونن که به شماره تلفن 001-202-619-3136 زنگ بزنن و گفتنی تانه، نگرانی تانه و سوال تانه مطرح بسازن. جناب آقای مبارز، شما در عرصه رسیدگی به حوادث طبیعی کار کردن، سفرهای به خارج از افغانستان هم داشته، نظریات کشورهای پیشرفته را در قسمت مدیریت سیلاب زدگی ها و سرازیر شدن آب ها در موسم باران اینا امرای از اونا دیدن و شریک ساختن. در قسمت مرگ و میر ناشی از سیلاب ها میخوام اولی را پرسان بکنم که دلیل تلفات ناشی از سیلاب ها چی است؟ آبوردگی، چپه شدن مناظر و دیوارها، یایی که غرق شدن افراد در سیلاب؟
تشکر. فاکتورهای بسیار زیاده در این معضله نقش دارند. متاسفانه افغانستان یکی از کشورهای کمتر رو به انکشاف هست و کشور با جمعیت 50% زیر خط فقر و مشکلات اجتماعی بسیار فراگیر رو گسترده. در پهلوی از او همین سقف اقتصادی خود از این همون ضریب آسیب پذیری مردم و کتلای انسانی را متاسفانه ازدیاد می باشد. ما در افغانستان اکثرا مناطق روستایی و حتی مناطق شهری خانه هایی که ساخته می شود مطابق خطوط های انجینری ساخته نمی شود و در پهلوی از او فقر اقتصادی باعث می شود که اکثرا مواد ساختمانی خانه ها خاک، کشت خام، گل و آب باشه و شما می دانید که با شدت باران و با تکرر ریزش باران این خانه ها نم میگیره و بالاخره فرو میغلطه. و ارتباط این که فاکتور اساسی در تلفات انسانی اخیر چی بوده، حداقل از هرات اگر من صحبت بکنم با شما، و ما تا 40 روز گذشته، بیشتر از این رئیس مورده با حوادث ولایت هرات بودم، تا 40 روز گذشته از طریق مطبوعات، رسانه ها، شبکه‌های نوشتاری و دیداری نقطه نظرات مشخص به ارتباط برای مردم شریک ساختیم و هشداردهی های لازم کردیم. من خوب به خاطر دارم که یک بحث تخنیکی یک روز UCLA در اونجا در لاس انجلس رئیس شد، یک موضوع بود و در اونجا با وضاحت من دیدم و به اثبات رسید که 15 سانتی آب مواج یا آب سیل میتونه اگه انسان بالغ واژگون بکنه و اگر ای به 40 سانتی میرسه، خب طبیعی است که یک موتر با وزن متوسط، یعنی آب سیلاب که 40 سانتی ارتفاع داره، میتونه که واژگون بکنه و سبب منحرف شدن و حتی غلطاندن موتر شده. در بسیاری از کیس‌هایی که ما در اینجا تلفات انسانی داشتیم، متاسفانه ناشی از وارد شدن راننده های موترها در جریان سیلاب ها بوده، یعنی وسایل نقلیه خود وارد جریان سیلاب ساختن و متاسفانه تعادل از دست رفته و متوجه شده و بالاخره سبب از بین رفتن انسان ها شد. یک فاکتور دیگه که او ضعیف‌تر است نسبت به این، یعنی فروغلتیدن خانه‌های گلی، ریزش سقف خانه‌ها و چپه شدن دیوارها. اکثراً خانه هستند در مناطق روستایی افغانستان متأسفانه سبب تلفات انسانی شده، ولی بسیار بسیار قلیل هست.
یعنی در کل آنچه که بیشتر باعث تلفات انسانی در جریان سیلاب ها میشه، داخل شدن خود افراد در مسیر عبور آب سیلاب در مسیر جاده ها و سرک ها میباشه. نکته بسیار عمده را شما یادآور شدن جناب آقای مبارز. کیها بیشتر تومه سیلاب میشن؟ زنان، کودکان یا میتونه هر کس؟ این 15 سانتی متر را که شما گفتن، یعنی یک آدم بالغ میتونه چپه بکنه؟ پس به این حساب اگر سطح آب از 15 سانتی متر، اگر 7 سانتی متر هم موج آب باشه، میتونه یک کودک که بیرون برای او را هم زیر بگیر آب؟
دقیقا من پیشتر یک ویدیو را از کابل دیدم از استه خیرخانه.
بله.
یعنی با جرأت میتونم بگم که آب 10 سانتی هم بیشتر نبود، ولی یک کودک که من دیدم که اونجا تعادل خود از دست داده بود و بالاخره زیر موتر میشه و باز موتر مردم بالا میکنن و اون کودک از زیر موتر میکشن بالت نینجان، و خوشبختانه من در آخر ویدیو دیدم که اون کودک هنوز زنده بود و آب بیرون میکردن از شکمش. و این قربانی چنین حوادثی که وارد موج سیلاب میشن وسایل نقلیه میتونه هر کسی باشه. هفته پیش من بند سبزک داشتم، اونجا تار موتر وارد جریان سیل شده بودن. حتی ما از پلیس پرسان کردم خب اینا رو چرا ماندن که برن؟ گفتن حتی ما فایر کردیم که نریم که خطر هست، ولی متاسفانه مردم نمی نکات ایمنی رو رعایت نمی کنن و باعث میشه که جانهای خود با جان خود، با مال خود و با جان دیگرها بازی بکنن متاسفانه و باعث از تلفات شوند.
من بخی امرای صحبت های شما موافق هستم. از چشم دید خودم جناب آقای مبارز، زمانی که من به عنوان خبرنگار در زون شمال شرق کار میکردم، زمانی که سفر داشتیم از کابل من به طرف شمال میرفتم، در مسیر سالنگ ها من شاهد برخورد فیزیکی زبانی که هر روز بود، ولی حتی برخورد فیزیکی میان درایورها، سرنشینان موترها همراه با پرسنل حفظ مراقبت سالنگ ها بودم. امیدوار هستم کسایی که در مسیر سالنگ ها زندگی میکنن یکنون آواز ما رو بشنون و اونا این موضوع را مد نظر خود بگیرن. حفظ مراقبت سالنگ ها اونا را مانع میشد از سفر در مسیر سالنگ ها، ولی اونا میگفتن که نه ما میریم. زمانی که همین اکنون کسایی که آواز ما را میشنون، بله، زمانی که مسئولین شما را هشدار میتن، خطر میگن که در مسیر راه شما سفر نکنن، لازم نداره که شما حتی 1% هم خطر متقبل شون و ریسک بگیرن. به هیچ وجه هیچ چیز نمیتونه که کفاری زیر ریسک بته و شما پسان باز هیچ گونه
متاسفانه
به حساب پشیمانی سود نداره. بله،
درک پایین باعث میشه، درک پایین، غرور بی جای و نافرمانی باعث میشه که متاسفانه با جان خود و راکبین موتر که شاید 10 نفر باشه، شاید 20 نفر باشه، شاید 5 نفر باشه، طفل باشه، خانم باشه، اونا بازی بکنن و متاسفانه حوادث دلخراش را رقم بزنن.
بله. جناب آقای مبارز، شما گفتن که مشکلات یکی از فاکتورهایی که باعث تخریب منازل و مرگومی رو تلفات میشه، او همین ساختن خانه ها در مسیر آب بوده و به حساب عدم توجه به ماستر پلان و یا ساخت خانه ها بر اساس پلان خود شاروالی و انجینری بوده. نخستین حالا این یک موضوع است که به گفته رئیس جمهور که دیروز گفت کار اشتباهی بوده که دیروز شده و ما رو نمیتونیم پس دوباره اعاده بکنیم، باید در آینده جلوش بگیریم. نخستین اقدامی که یک خانواده ساکن در یک منطقه که سیلاب دش میایه انجام بده، شما بر از اونا چی توصیه میکنین؟
یک پکیجی که شاید از نظر اقتصادی یعنی قابل فراهم باشه برای هر خانواده. ما بارها در صحبتان گفتیم که هر خانواده کوشش کنه، حتی اگر یک خانواده به تنهایی نمیتونه شریک بسازن، دو خانواده این کار بکنن. اینا یک زنبیل به کار دارن، یک پلند، بیل، رسمان، تعداد بوری خالی پلاستیکی، دسکش، دو سه جور موزه، چنگک. اینا وسائلی هستن که شاید ابتدایی به نظر برسه، ولی در صورت مواجه شدن با سیلاب بسیار کارایی داره و موثریت از این اندازه زیاد هست که میتونه سبب نجات جان یک انسان شوه یا جان انسان ها شوه. مثلا زمانی که آب داخل خانه ها نفوذ میکنه هیچ وسیله دیگه در اونجا کارایی نداره، اونو 50 یا 100 دانه بوری پلاستیکی خالی که اونو داخل خانه خود دارن به شکل ذخیره، میتونن اونو خاک پر کنن و بذارن توی سوی دروازه خود که جلوگیری کنه از نفوذ آب. یا مثلا اگر آب نفوذ کرده و کلند داخل از اون خانه وجود نداره که یک جای را سوراخ کنن که دوباره آب بیرون شوه، و باز سبب به اصطلاح خسارات مالی و جانی میشه. و شاید اکثر خانواده این چیزا رو داشته باشن ولی دستپاچه میشن و اما مدیریت از دستشان میره. استرس باعث میشه که درست نتونن از وسایلی که دارن به شکل مؤثر استفاده بکنن و این فاکتورهای آسیب پذیری را متاسفانه بسیار زیاد میسازه. ما طی چند روز گذشته بسیار واضح گفتیم که گلوبال وارمینگ و climate changes یا گرم شدن گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی، اینا دو واقعیت تلخ قرن 21 بشریت هست متاسفانه. کشورهای صنعتی و انکشاف یافته بانی این پدیده ناسواب شدن، ولی ضربه از دور متاسفانه کشورهای صغیر در آسیا، افریقا و سایر نقاط دنیا میبینه. و ما متاسفانه این واقعیت تلخ و کرات از این وقت تجربه خواهیم کرد و خوب است که در حال
بله
خواسته و ناخواسته محکوم به فناست که متاسفانه و کشورهای انکشاف یافته در این ارتباط بسیار کار کردن. مثلا وقتی که شما از جامعه امریکا صحبت میکنیم، همون جامعه با تمام توانه که فیما یا Federal Emergency Management Authority داره، اداره مبارزه با حوادث امریکا، با تمام توان و قوتی که دارن امریکایی ها را ما با وضاحت دیدم و یک عضویت افتخاریشم از اینجا کسب کردم، اونا از هر 3 نفر امریکایی یک نفر از او عضویت داره داوطلب هست که وقتی که حادثه میشه این همین شخص داوطلب بدون چشم داشته مادی استاد میشه و برای جامعه خود کار میکنه. حتی شخص داوطلب از پول شخصی خود بیل کلند وسایل اساسی برای مدیریت شرایط اضطراری داره و در پهلو از این انستیتوشن های بسیار معتبر اینجا وجود داره که اونها رو ترین میده و هر کدام از این من هایی که یک فرد مسلکی میتونه عمل بکنه در پایش خطرات حوادث و جستجو و نجات و مدیریت شرایط داره.
بله.
ولی متاسفانه در افغانستان این مسائل داوطلبانه قطعا خریدار نداره. شما در هر اجتماعی که میخواین به اصطلاح همین موضوع را همراهشان شریک بسازیم، اول پسند میکنن
پیسه داره یعنی
داره یا خیر.
بله.
خب وقتی که دیدگاه به این رقم استوار باشه، خب شما نمیتونین باز حداقل اونو مسائل پیش ببرین از نظر تخنیکی. فرست رسپاندر یا پاسخگوی اولی خود شخص آسیب دیده است یا خود شخص آسیب پذیر هست و دولت میرسه و این فرمول حوادث هست، فرمول شرایط اضطراری هست.
بله.
یعنی قبل از اینکه دولت میرسه این شما هستین که برای خود چی میخواین بکنین در اونجا. با منطق، با ابزار و با خونسردی تمام باید شرایط مدیریت شود تا فامیلتان، تا خودتان و امو زیربناهای مادی و سرمایه مادی شما اصلاح
کساره
مواجه نشه.
در کابل بله
اینا در
بفرمایید
در کشورهای رو به انکشاف متاسفانه این موارد بسیار ضعیف هست. من دو سال پیش در نیپال بودم، یک زلزله آمده بود.
بله.
یک قسمتی از شمال شهر کتمندو در یک قریه بود به نام گورخا، در اونجا یک زلزله آمده بود و 9000 نفر کشته بود. وقتی که من انترویو کردم با چند فامیل، من دیدم که متاسفانه اینا قطعاً با وجودی که نیپال شما میفهمین در بین سلسله کوههای هیمالیا قرار گرفته و دقیقاً هم ایورست هم در اون منطقه موقعیت داره، یعنی در بین نیپال و بوتان هست. این مردم اندکترین اطلاعات از اینی
خط
زلزله فعال در اون قسمت نداشتن. خب چیز واضحه که خب وقتی که بیایه میزنه و بالاخره تلفات را آنچنانی رقم میدن.
بله کاملا امروز شما موافق هستم جناب آقای مبارز. متاسفانه نه تنها که در این موارد همگان داوطلب بودن یا کار رضاکارانه را قدر زیاد بهش علاقه من نیستن، بلکه بسیاری وقتها هر کس تلاش میکنه که اول جان خود بکشه و دوم ازی که انتظار داره که باید حکومتی کار بکنه. در افغانستان یک مطلب بسیار کلان است، میگه از صد خیش کرد یک همسایه پیش است. پس زمانی که یک آفت یک مشکل در یک منطقه میایه، همی همسایه هستند که باید به داده همدیگر برسند در قدم نخست، و این یک نکته بسیار عمده و اساسی است. بسیار زیاد تشکر. ما از همکارم میخوام که اگر ما یک وقفه کوتاه بریم، پس دوباره به شما خط آمدیم و جریان صحبت هم رو شما پی خود گرفتیم. جناب آقای مبارز
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شما شنونده برنامه صحی رادیو آشنا هستین و موضوع این برنامه جلوگیری از تلفات ناشی از سیلاب ها در مناطق مختلف است و مهمان برنامه ما هم جناب آقای عبدالحمید مبارز، کارشناس مسائل رسیدگی به حوادث طبیعی است. جناب آقای مبارز، خب ما و شما سر راه های نخستین اقداماتی که یک خانواده باید این کار انجام بده به خاطر از اینکه در تومه سیلاب ها نشه صحبت کردیم، و نکته را که شما در ابتدای صحبت هایتان گفتین او عدم رویارویی یا عدم داخل شدن در جریان آب است. آیا راه هایی وجود داره که جلوگیری از تلفات بکنه در کل، چرا که این سیلاب های اخیر نه تنها که از تلفات انسانی داشته، تقریبا در 20 ولایت حدود 134 نفر جان باختن از هشتم حمل به این سو، بلکه صدها مواشی را از بین برده و همچنان زمین های زراعتی را تخریب کرده. حال بر جلوگیری از تلفات، وقتی که سیلاب که میایه نظر به گرمای زمین که دیگه چاره نیست، بالاخره آمده نیست، ولی آیا خانواده ها چی کار بکنن تا یک رقم تلفات به حد اقل برسه که به صفر؟
مدل های بسیار مشخص و تعریف شده وجود داره به همین ارتباط. مثلا CBDRM که Community Based Disaster Risk Management یا مدیریت شرایط اضطراری بر مبنای زرکس های جامعه، در این مدل بسیار واضح میگه که باید آگاهی دهی ها، سطح آگاهی دهی عامه یا Public Awareness بلند بره و بالاخره جامعه از خطرات ماحول که در منطقه خاص جغرافیایی اونا رو تهدید میکنه آگاهی کامل داشته باشن. یک، ظرفیت های محلی برای مدیریت شرایط اضطراری بلند برده شود، که ما چنین کار حداقل تا 6-7 سال گذشته در هرات و ولسوالی هایش داشتیم، چندین پروژه امتحانی داشتیم که تطبیق کردیم و بالاخره نتایج داشته، ولی بسیار ملموس نیست. وقت به کار داره، چون این مفاهیم بسیار جدید هستند در افغانستان. تا اینا جا خوش میکنن و بالاخره خریدار پیدا میکنن یک اندازه وقت میگیره. من یادم میاد 2011 بود فکر میکنم، یک برنامه آموزشی بود در تایلند، یک ولایت هست به نام اترادیت. ما اونجا رفتیم، این قریه مکمل تحت تعدید سیلاب ها بود، سیلاب های بسیار مطهش، چون اونجا ریزش باران های منسونی میگن بسیار شدید باران دارن، فصل برسات کیندیا میگن، باران ها در اونجا بسیار شدت داره و حتی اوسط بارندگی در مجموع تایلند سالانه از 1400 میلیمتر هم بیشتر میشه، حالا که ما در افغانستان بس سختی 250 میلیمتر بارندگی داریم. بس سختی سال گذشته متاسفانه سطح ریزش باران‌ها بس سختی به 118 میلیمتر می‌رسید. امسال که وضعیت دگرگون شد، تقریبا نمیال ما در سطح شهر هرات در حدود 300 میلیمتر بارندگی داریم و در برخی از ولسوالی 500 میلیمتر. در اونجا وقتی فاهم شدیم، ما همراه مو کمیونیتی صحبت کردم، ظرفیت‌هایشان رو دیدم، بسیار آماده بودن برای مشاوره و ما بالاخره رفتیم، یک دره بود پیش گرفتیم، اما یک پروفیسور بود گفت هنمینجا او را فادر آف دیزاستر میگفتن، پدر حوادث. گفت اینم یک دستگاه بسیار موثر مدیریت شرایط اضطراری نصب است. جستجو کنیم ببینیم که در کجاست. ما هر چی پلیس ما ذهن ما اول وقتی که دستگاه میگن ذهن بشر قرن 21 به شکل اتومات معطوف میشه طرف
ماشین،
دستگاه کامپیوتری و موافقه و ماشین و یاها. ولی ما هر چی جستجو کنیم چیزی نبود، یک غرفه که چوبی بود خلاص دیگه چیزی نبود. من گفتم والله من نتونستم پیدا کنم. گفت برو زیر پل ببین اونجا. زیر پل که رفتم همین ستون پل سه رنگ بود، سبز، زرد و سرخ. گفت کل اون دستگاه کارآمد که میگم برای پیمینی ستون هست. ما گفتم حالا هنوز نفهمیدم. با شوخی با ما گفت دستو هفت صفام هستی. گفت آب که در لیول سبز هست به این مناس که خودم مشکل نیست، در لیول زرد که میرسه از اینجا داوطلب یک نفر خمروزه میاد داخل از این غرفه میشینه نوکریوال داره. نه دولت پی میکنه برای روز، هیچ کس پرداخت نمیکنه، داوطلب مفت نه نمیجه کار میکنه روز یک نفر، یک موبایل هم داره. گفت به لیول سبز کاب هست و خیر خیریت از کدام مشکل نیست. به لیول زرد که رسیدی از اینجا زنگ میزنه و کمیلیجی میگه که برادرها آماده باشین شاید خطر سیلاب شما تعریف کنن. با مجرد که به لیول سرخ میرسه میگه که تخلیه کن. مردم آماده هستن، تخلیه میکنن و هیچ کس آسیب نمیبینه. و اینمی موثریت از اینمی است که کار داوطلبانه و یک ابزار بسیار ساده میتونه که جان تقریبا هزارها نفر نجات بده. و این مدل ها حتی به کمک، من نمیفهم حتما ایالات متحده امریکا بوده یا کشورهای غربی، ما در هیریرود چندین دستگاه با سنسورهای بسیار بالا را حوزه دریایی هیریرود پایینی نصب کرده بود و هر دستگاه از او به ستلایت وصل بود و بالاخره هشداری را به شکل آنلاین و بسیار پیشرفته تر انجام میداد. ولی متاسفانه نسبت عدم توجه و
خراب شد
برخورد سطحی و امود دستگاه نمیفهم یا گم شد یا خراب شد، بالاخره پیگیری نشد که وضعیت از چی قرار است. و هیریرود از مبدا اگر ما مرز هرات مشخص بکنیم از ولسوالی چش شروع میشد متای بند سلور و تا ریگستان های ولسوالی های کوسان و غوریان تا به اونجا میرسه که داخل افغانستان هست. هیریرود ما یک چیز در تاریخ داریم به نام تمدن آبی، یعنی هر جا که آب بوده اونجا بشریت زندگی کرده و بله. تمدن ساخته و بشر ناگزیر هست که کنار دریاها زندگی بکنه به خاطر که
در آب نیاز داره. بله.
و وسایل تامین آب و یخ نبود.
بله.
به هر حال در دو طرف هیریرود از ابتدا تا اینجا خانواده ها زندگی میکنن، کمیونیت ها یا قریه ها هست، ولسوالی ها هست، اراضی زراعتی هست، منازل مسکونی هست. چند چیزی را که متای چند سال گذشته متوجه شدیم، با مجرد که آب هیریرود سطحش بالا میره اراضی مجاور هیریرود و منازل مسکونی هست به طور اتومات آسیب پذیر میشه. و متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی دولت همین توان نداشته و من ملامت نمی کنم به دلیل که توان نبوده این ریور بنک بکنن یک چیزی به نام لوی نگنده امریکا، اینجا ما لویر میگن.
بله.
من نمی کنم اونا از ما قرض گرفتن این اصطلاح را یا ما از اونا. برحال همین ریور بنک و تکلیمات سواحل صورت نگرفتن و بشه تخامه. بله.
درست.
وقتی که آب زیاد میشه فرسایش خاک زیاد میکنه و بالاخره خود میره
سمت خانه‌های مسکونی و منازل. بله. جناب آقای مبارز، بله جناب آقای مبارز، با توجه به تمام از این نارسایی‌هایی که در افغانستان وجود داره، آیا در این اواخر شما از اعلانات رادیو، از موج اف ام، از موج میدیم و اینا استفاده میکنن؟ مردم که بدون شک در جریان روز رادیو میشنون، تلویزیون‌ها هستن، حالا زمانی که احتمال آمدن سیلاب وجود داره، آیا مردم به این هشداری‌ها هم آگاه میشه یا که نخیر این موضوع از نشده؟
خب در سطح شهر خب میدیا حضور فعال داره، رسانه ها هست، مطبوعات هست، خبرنگار ها هستن و یک گروه اختصاصی بین مسئولین دوائر دولتی و خبرنگار ها وجود داره که امو آگاهی دیر هر اداره که اصلاح و کدام مورد خاص میخواه آگاهی دیر بته و اونجا شهر میسازه به گروپ وایبری هست و اونا باز نشر میکنن.
بله.
از طریق فیسبوک هم برخی کارها میشه در سطح شهرها و علاوه بر او مصاحبه ها و پرس کنفرانس هایی که مطبوعات و رسانه ها و تلویزیون ها دارن همراه مسئولین بخش، ای آگاهی دهی ها میشه. ولی من مطمئن نیستم که در نقاط دوردست، مثلا فرض کنین در ولسوالی فرسی ولایت هرات که 220 کیلومتر از مرکز تقریبا فاصله داره، بین خود دو سه راه وجود داره، کوتاه‌ترین راه از 190 کیلومتر و باز راه طولانی تر از 220 کیلومتر میشه که خب مردم هم راه طولانی تر حال استفاده میکنن به دلیل حضور مخالفین مسلح دولت. من مطمئن نیستم که به او ساحات برسم و اگر برسم متاسفانه جدی گرفته نمیشه.
پس ما و شما از اینجا از پشت زمین مایک سرشان صدا میکنیم، جناب آقای مبارز از پشت زمین مایک صدا میکنیم، در صورتی که همچو اعلام از طریق رادیو ها میشنون بدون شکی را ساده نگیرن و به توجه بکنن و در صورت امکان منطقه را ترک بکنن، به خاطر از اینکه ارزش از این نداره که همچو اخطاری ها و همچو هوشداری ها نادیده گرفته شه و خدا ناخواسته به جان خودشان و خانواده شان صدمه برسه. بسیار تشکر. در آخرین صحبت ها بررسی شما چی است؟ کدام بیماری ها بیشتر پس از سیلاب ها در یک منطقه شیوع پیدا میکنه؟ وزارت صحت عامه، ریاست صحت عامه در مناطق مختلف که شما کار کردن چقدر زیاد دی حساب هماهنگ هستن؟
هماهنگی و انسجام روز به روز بهتر شده و خوب هست، در حالت به اصطلاح قابل قبول قرار داره. هرچند به اون لول عالی هنوز نرسیده مثل کشورهای پیشرفته، ولی خب حداقل حال از حالت سردرگمی برآمده ایم در جامعه افغانستان هم و بالاخره یک هماهنگی بین ادارات دولتی و نهادهای بین المللی فعال در عرصه ارائه کمک های اضطراری و بشردوستانه وجود داره. متاسفانه کمبود وسایل تکنیکی و به اصطلاح و لوازم برای پیش برد کار در برخی از موارد باعث میشه که کارها به کندی و پیش بره، ولی به ارتباطی که چین و امراض بعد از سیلاب ها ایجاد میشه نزد جوامع آسیب دیده، اسهالات، استفراغات، مسمومیت ها به دلیلی که سورس یا منبع تامین آب و آشامیدنی در افغانستان و مخصوصا در دهات هنوز هم چاه ها هست، کاریز ها هستن. وقتی کاریز یا چا سیلم او را لای میزنه خود طبعا آب آلوده میشه و به مجرد که او آب استفاده میشه سبب بروز برخی از وقایع اسهال و استفراغ میشه که متاسفانه باز اینا ساری هستن و متاسفانه باز این امراض به شکل بسیار گسترده شیوع پیدا میکنه. هرچند سازمان صحت جهانی یا WHO و یونیسف و بسیار فعال هستن و کار میکنن، ولی در بسیاری از موارد محدودیت های که اونا دارند از نظر سکیوریتی باکس کاله دارند تنسیده است که تا کجا میتونن پیش کنن و تا کجا نمیتونن، باز یک سلسله محدودیت ها را خلق میکنن که برای رساندن به حکومت ها مثلا ما واتر کلینر پکیج داریم که به بسته های هست، دوا هست، یک مایع هست و یک قسمش تابلیت ها هست که داخل 20 لیتر آب انداخته میشه و آب به اصطلاح قابل شرب میسازه، ولی در بسیاری از مواقع اونمو کمک هم تا میرسه وقت میگیره و متاسفانه بعضی از نقاط آسیب پذیر باقی میمونه. وقتی دوا میرسه که قبلا اونجا
بیماری شو یافته
و تعداد را مبتلا شد.
جناب آقای مبارز، آخرین گفتنی شما به عنوان یک کارشناس امور رسیدگی به حوادث طبیعی به کسایی که میکنون آواز ما را میشنوند چی است؟
ما بارها گفتیم و تشکر از اینکه چانس برام دادین که من پیام باز برسانم. از تمام راننده های محترم خواهش میشه که وقتی که میبینن سیلاب هست لطفاً با جان خود و دیگر بازی نکنن، وارد جریان سیل نشوند. 40 سانتی آب سیلاب یا آب مواج کافی است که یک موتر با وزن متوسط واژگون بسازه. 15 سانتی آب سیلاب میتونه یک انسان بالغ واژگون بکنه و از بین ببره. یک بازو ایمنی در شما میفهمین که وقتی به شهرها داخل میشین اینجا چیزی به نام قایمی به نام سلف ترافیک یا ترافیک خودی وجود داره دیگه، در اونجا ترافیک نیست که برای شما راهنمایی بکنن و خوب است که جدی بگیرن. خانواده هایی که در نقاط آسیب پذیر زندگی میکنن خوب است که اون پکیجی که من بیشتر گفتم که مثلا
بسیار کوتاه
یک زنبیل، بیل، کلند، دسکش، موزه، بوری پلاستیکی، تناب، چنگت، اینا وسایل بسیار ابتدایی و فاقد ارزش زیاد مادی هستن، ولی میتونه که راهگشا باشه و برای اونا کمک بکنه تا حداقل جان خود و ازای فامیل خود نجات بده.
تشکر شنونده های عزیز. شما صحبت های آقای عبدالحمید مبارز، کارشناس امور رسیدگی به حوادث طبیعی را میشنیدن. جان سپاس از آقای مبارز. من قدیر مشرف از حضورتان مرخص میشم و این بود برنامه این هفته رادیو آشنا صدای آمریکا در امور صحت. ان شاء الله تا هفته بعدی همه شما را به خدا میسپارم.
آمریکا غگ رادیو آشنا.